تیم شهرداری تبریز در شرایطی مقابل گل ریحان که در رتبه سوم جدول هست قرار میگیره که به پیروزی در این مسابقه خارج از خانه نیاز مبرمی داره. تیم فوتبال گل ریحان البرز، آقای مشتبه حسینی سرمربی این تیم هست و البته باید نیم نگاهی هم به تفاضل گل در این مسابقه داشته باشه که مقابل گلگوهر سیرجان که صدرنشین هست کار راحتتری پیش رو داشته باشه. گل ریحان البرز در صورتی که در این بازی امتیاز از دست بده، با کسب امتیاز توسط شاهین بوشهر از سرخپوشان پاکدشت، دیگه بختی برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور نخواهد داشت. اما شهرداری تبریز فعلا با یک گل از گل ریحان جلو هست، یعنی چند لحظه پیش دروازه گل ریحان باز شد و این نتیجه اصلا خوبی برای تیم گل ریحان نیست. اما بریم به سراغ مطالب بیشتر از رقابت‌های لیگ دسته اول. آقای عبداللهی از خبرنگاران فوتبالی که بازی لیگ دسته اول رو با دقت پیگیری می‌کنه رو خط ارتباطی برنامه ما هست. آقای عبداللهی سلام و عصر بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
تشکر. بفرمایید درباره شرایط برگزاری مسابقات لیگ دسته اول در این هفته‌های پایانی.
بله، من خدمتتون عرض کنم که هفته مقابل پایانی مسابقات اول برگزاریه که خیلی حساسه و قضاوت مسابقات هم در اختیار داوران لیگ برتری سپرده شده.
حتی آقای فقانی هم قضاوت می‌کنه امروز.
بله، آقای فقانی هم بازی سرخپوشان پایتخت و شاهین شهرداری قضاوت می‌کنه که این خودش حساسیت مسابقات نشون میده. حالا با این نتایجی که تا الان به دست اومده، تیم گلگوهر هم قهرمانیش و هم سودش به لیگ برتر رو قطعی میکنه.
بله.
تیم شاهین شهرداری هم اگر همین نتایج باقی بمونه سودش به لیگ برتر قطعی خواهد شد.
بله.
شهرداری تبریز هم با اون گلی که به ثمر رسونده خودش از خطر صعود کاملا نجات داده. حالا ولی تو انتهای جدول شهرداری ماشه برای فرار از منطقه خطر تلاش میکنه و همین یه خود کار گلگوهر رو سخت کرد.
آقای عبداللهی، حالا این ورزشگاهی که محل برگزاری بازی خانگی گلگوهر هست، آیا امکان میزبانی مسابقات لیگ برتر رو داره؟
مثل که مسئولای باشگاه گلگوهر فکر اینجا هم کردن و یه ورزشگاه دیگه، یا ورزشگاه با هنر کرمان هم هست که قرار
اون در خود شهر کرمان قرار داره. بله، بازی مثل کرمان هم اونجا برگزار میشه.
بله، در صورتی که ورزشگاه اختصاصی خود گلگوهر و خود باشگاه گلگوهر هم یک ورزشگاه اختصاصی دارن که حالا شما مسئولیه، ولی خب شرایط برگزاری مسابقات لیگ برتر رو داره تا اونجا که خود مسئولای این باشگاه اعلام میکنن.
بله.
اگر بتونن این ورزشگاه رو آماده کنن که جوازشو بگیرن، تو این بازی ها تو این ورزشگاه برگزار میشه، در غیر این صورت باید بیان ورزشگاه با هنر کرمان بازی کنن.
بله. و یک تیم به رقابت های لیگ دسته دوم سقوط خواهد کرد به جز حالا تیم های کنار رفته از مسابقات؟
بله، با توجه به اینکه ابتدای فصل همونجوری که خودتون هم میدونید تیم های نفت تهران و سیاه جامگان کنار کشیدن، این فصل فقط یک تیم انتهایی به لیگ پایین تر سقوط میکنه و از اون ور هم سه تا تیم میان بالا.
بله. تشکر. ممنون از آقای عبداللهی که در این بخش به ما همراه بود. اشاره بکنم که این هفته نود ارومیه و ملوان بندر انزلی استراحت دارن در رقابت لیگ دسته اول. همطور که متوجه شدید با توجه به انصراف دو تیم و کنار رفتن دو باشگاه نفت و سیاه جامگان از رقابت لیگ دسته اول، هر هفته دو تیم در مسابقات لیگ یک در نیم فصل دوم به ویژه استراحت داشتن که خب این قاعده برای تیم‌های نبرد و ملوان این هفته اعمال شد.
ورزش ایران.
ساعت 20 از گروه اول مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه فولادشهر، زباهن ایران، تیمی که سابقه نایب قهرمانی در رقابت لیگ قهرمانان را هم داره، میزبان الوصل امارات هست. در صورت پیروزی زوبی‌ها برابر الوصل امارات، صعود این تیم به مرحله 1/8 نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا قطعی میشه. در این مسابقه شاگردان آقای علیرضا مسوریان هیچ بازیکن محرومی ندارن، اما محمد رضا عباسی بازیکن مصدوم زوبیها هست و شرایط خوبی برای همراهی زوباهن فعلا در مسابقاتی که این باشگاه برگزار میکنه نداره. زوباهن تاکنون 7 بار به مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده که عملکرد اونها در 6 دوره گذشته به شکلی بوده که بهترین دوران برمیگرده به همون سال 2010 که تونستند که به بازی نهایی برسن و با مربیگری آقای منصور ابراهیم زاده عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیارن. ترکیب احتمالی زوباهن هم امشب شامل رشید مظاهری، وحید محمدزاده، هادی محمدی، حمید بوهمدان، محمد رضا حسینی، قاسم حدادی‌فر، اوساگونا، محمد زبیر نیکنفس که البته این بازیکن به علت مصونیت فکر می‌کنم احتمال داره بازی نکنه در ترکیب تیم فوتبال زوباهن، حمید ملکی، میلاد فخرالدینی و ارسلان مطهری خواهد بود. اما بریم سراغ رشته ورزشی کشتی و ارتباطی هم نداریم. آقای زاره اشاره میکنه درباره رشته کشتی و رقابت قهرمانی آسیا رو با شما شنوندگان عزیز مرور بکنیم که مسابقات برای آزادکاران کشورمون با کسب مدال امروز آغاز شد و امیدوار هستیم که این مدال گرفتن ها تداوم داشته باشه حتی در کشتی فرنگی. اتفاقی که امروز افتاد در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا این بود که اولین مدال طلای رقابت های قهرمانی آسیا رو نماینده وزن 57 کیلوگرم کشورمون برگردن آویخت و برای اولین بار طی سالهایی که حضور در تیم ملی رو تجربه میکرد و در یک رویداد رسمی شرکت کرد این مدال رو برگردن آویخت. رضا عطری نماینده وزن 57 کیلوگرم کشورمون و دارنده مدالهای برنز آسیا و بازیهای آسیایی که در بازی نهایی مقابل کوم سونگ کانگ دارنده مدال نقره بازیهای آسیایی 2018 از کره شمالی با نتیجه 9-3 برنده شد و اولین مدال طلای ایران در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا رو به دست آورد. در وزن 65 کیلوگرم هم پیمان بیابانی در بازی ردبندی برابر سراج الدین حسنوف از کشور ازبکستان به روی تشک رفت و در یک مسابقه دشوار 3-2 برنده شد. اما در وزن 70 کیلوگرم یونس امامی دارنده مدال برنز زیر 23 سال قهرمانی جهان در مسابقه ردبندی برای کسب نشان برنز برابر حریفی از کشور ترکمنستان با نام بورجاکوف به روی تشک رفت و در پایان در یک مبارزه یک طرفه 11-0 برنده شد و مدال برنز رو بر گردن آویخت. بهمن تیموری در 79 و رضا یزدانی در 97 کیلوگرم دو کشتیگیر دیگر ایران در 5 وزن اول مسابقات هستن که برای کسب مدال طلا به مصاف رقبای خودشون خواهند رفت. البته وزن‌کشی اوزان دیگر در رقابت‌های قهرمانی آسیا هم انجام شده که ما برای پیگیری بیشتر رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا و کارشناسی بیشتر این مسابقات با آقای کلانتری در این بخش از برنامه هم کلام می‌شیم. آقای کلانتری سلام و عصر بخیر.
سلام، منم خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و عصر شما بخیر باشه.
تشکر. بفرمایید نظر کارشناسی شما چه است درباره عملکرد ملی پوشان کشورمون، چون این مسابقات اولین رویدادی بود که آقای غلامرضا محمدی کنار تشک به عنوان سرمربی تازه تیم ملی کشتی آزاد ایران حضور داره.
خوشبختانه کشتیگیران ما اون نتیجه‌ای که ما پیش بینی می‌کردیم با توجه به اینکه تیم جوونی اعزام شده این مسابقات قابل قبول هست. البته ما تا مسابقات المپیک همه اینا میدان‌هایی هست که ما با تا مسابقات المپیک کشتیگیران خودمون رو محک بزنیم، ولی جوانان ما باید این میدان‌های بیشتری ببینن و با تجربه های ما هم باید در آمادگی مطلوب‌تر قرار بگیرن. غلامرضا محمدی کارشناس یک سرمربی با تجربه است، در همه موقعیت‌های کشتی به نظر من تو این تیم لحاظ کرده و استفاده کرده.
بله، و به نظرتون آیا در رقابت‌های قهرمانی آسیا بر سکوی قهرمانی قرار گرفتن چقدر اهمیت داره برای تیم ملی ایران یا هدف‌های دیگری در پیش هست برای تیم کشتی کشورمون؟
شاید ما در طول دورانی که مسابقات آسیایی برگزار میشه، قهرمانی آسیا برگزار میشه، ما یه چیزی شاید 4-5 بار شده از بین 40 بار اول نشدیم، 34-5 بار ما اول شدیم. بله. در مسابقات قهرمانی آسیا این نمیتونه ملاک درستی برای اینکه ما چقدر اندازه داریم در سطح دنیا باشه برای ما. ما برای مسابقات جهانی ان شاءالله در آینده که برگزار میشه اونجا به یک آورگاه بسیار خوبی است که ما میتونیم اندازه‌های خودمون رو لحاظ کنیم و این مسابقات یک مسابقات به نظر من آمادگی برای کشتیگیرانی است که در آینده در مسابقات جهانی باید شرکت کنند.
بله، درباره کشتی فرنگی هم نکته‌ای هست که بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، کشتی فرنگی هم به نظر من آقای بنا کار زیربنای خوبی انجام داده، از جوانان خوبی داره استفاده میکنه. این میدون هم میتونه میدون بسیار خوبی باشه برای جوانان ما که آقای بنا به نظر میاد استقامت مندی تیمو تقریبا 80% عوض کرد، یک تیم جوان و جدیدی رو آدم میدان کرده، ان شاءالله بتونه اونها هم بتونن نتیجه بگیرن. به نظر میاد تیم فرنگی ما هم میتونه از اعتبار خودش در کشتی آسیا دفاع کنه.
بله، تشکر از شما آقای کلانتری که در این بخش با همراه بودی. اشاره هم بکنم به رقابت‌های پنج وزن دوم که در وزن 61 کیلوگرم که 14 نفر حضور دارن، بهنام احسانپور با حریفی از تایلند در دور اول مسابقه خواهد داد. فردا در وزن 74 کیلوگرم محمد نخودی در مبارزه اول با حریفی از هند سرشاخ میشه. در وزن 86 کیلوگرم که 15 نفر شرکت کردن، کامران قاسمپور با استراحت در دور اول، در دور دوم با برنده کشتی کره جنوبی و تاجیکستان مسابقه خوش رو برگزار خواهد کرد. در وزن 92 کیلوگرم علیرضا کریمی نماینده ایران هست که در دور اول با کریم کلوف از قرقیزستان کشتی میگیره، و در وزن 125 کیلوگرم که 11 نفر ثبت نام کردن، یدالله محبی در دور اول با مظفر شاپویف از کشور قرقیزستان مبارزه خواهد کرد.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به یه جای دنیا اولا اینجوری میگن.
ورزش ایران.
بریم به سراغ رقابت‌های لیگ اروپا. در واقع نه، حالا همون مسابقات لیگ اروپایی که بعد از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا رویداد مهم فوتبالی هست، بلکه مسابقاتی که در چارچوب لیگ‌های اروپایی در کشورهای گوناگون برگزار میشه و حتی جام حذفی که امشب در رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های آلمان هم شاهد برگزاری یک مسابقه هستیم. البته از رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هم غافل نیستیم که رقابت‌ها در جریان هست و امروز بعد از ظهر بازی شرق آسیا پیگیری شده. در بازی منطقه شرق آسیا در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا، تیم ملبورن ویکتوری استرالیا مقابل گوانژو اورگراند چین بازیشون 1-1 مساوی به اتمام رسید. امروز بعد از ظهر کاوازاکی فرونتال ژاپن مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی به تساوی 2-2 رسید. سانفریز هیروشیما ژاپن با 1 گل دایجو کره جنوبی رو اون هم در کره جنوبی مغلوب کرد. و البته در گروه هشتم رقابت‌ها تیم اف سی سیدنی استرالیا که رضا قوچان نژاد رو به همراه خودش داره مقابل شانگهای چین بازیشون تو دقیقه 85 2-2 مساویه که رضا قوچان نژاد به عنوان بازیکن تعویضی در ترکیب تیم اف سی سیدنی در نیمه دوم به میدان اومده. اما در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های آلمان در مرحله نیمه نهایی امشب مسابقه تیم‌های هامبورگ و لایپزیگ برگزار خواهد شد و فردا هم بایر مونیخ میهمان وردر برمن خواهد بود. یک مسابقه مهم برای یاران علیرضا جهانبخش در مسابقات دسته برتر باشگاه‌های انگلستان. تیم فوتبال برایتون که عملکرد ضعیفی در سال 2019 داشته و تنها 2 پیروزی در 14 بازی اخیر رو تجربه کرده و از رتبه 13 جدول به رتبه 17 سقوط کرده، امشب با تیم تاتنهام بازی بسیار دشواری رو برگزار خواهد کرد. سون هیونگ مین رو حتما میشناسید، مهاجم کره‌ای که در بازی با منچستر سیتی هم درخشید، در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت رقابت لیگ قهرمانان اروپا و حالا در یک سوستون هیونگ مین هست و در سوی مقابل احتمالا علیرضا جهانبخش به عنوان 2 مهاجم برتر فوتبال قاره آسیا رو در روی هم قرار خواهند گرفت که البته جهانبخش به عنوان یکی از خریدهای نچندان خوب در دسته برتر باشگاه انگلستان نامش در این فصل به ثبت رسیده. فراموش نکنید که تیم برایتون بجز مسابقه دشوار امشب برابر تاتنهام، اون هم در ورزشگاه وایت هارت لین جدید، باید برابر نیوکاسل، آرسنال و منچستر سیتی هم در هفته‌های بعد بازی بکنه. در دیگر بازی امشب رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های انگلستان، بازی تیم‌های واتفورد و ساوثهمپتون از ساعت 23:15 دقیقه شروع خواهد شد. در فوتبال دسته اول باشگاه‌های اسپانیا امشب و در واقع بامداد فردا، تیم بارسلونا میهمان دیپورتیو آلاوس خواهد بود. بارسا به دنبال این هست که در رقابت‌های لالیگا بار دیگر مقام قهرمانی را از آن خودش بکنه و این قهرمانی برای شاگردان آقای ارنستو والورده خیلی در دسترس به نظر می‌رسه. اگر بارسلونا مقابل آلاوس برنده بشه و اتلتیکو مادرید برابر والنسیا شکست بخوره، قهرمانی آبی و انالی پوشان در فوتبال باشگاهی اسپانیا مسجل میشه. و البته اشاره کردیم که اتلتیکو برابر والنسیا شکست بخوره، این نکته رو در نظر بگیرید که والنسیا یکی از تیم‌های خیلی خوب فصل جاری فوتبال اروپا بوده، در مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا با آرسنال باید بازی بکنه و حتی در بازی پایانی جام حذفی اسپانیا هم رقیب بارسلونا است. به جز مسابقه آلاوس با بارسلونا، هوسکا با ایبار و وایادولید با خیرونا هم در فوتبال باشگاه اسپانیا امشب روبرو خواهند شد.
ورزش ایران را از ورزش ایران بشنوید.
دقایق پایانی نیمه نخست مسابقات لیگ دسته اول باشگاه کشور را سپری می‌کنیم و تا این لحظه بازی‌ها بسیار کم گل بوده. فقط 3 گل از خط دروازه عبور کرده تیم‌های بادران، شهرداری تبریز و فجر سپاسی به گل رسیدن و بازی‌های دیگر بدون گل مساوی پیگیری میشه. مسابقه مثل رفسنجان با خونه به خونه، کارون اروند خرمشهر با قشقایی شیراز، گلگهر با شهرداری ماهشهر و سرخپوشان پاکدشت با شاهین شهرداری بوشهر بازی‌های بدون گل هست و تیم‌های بادران، شهرداری تبریز و فجر سپاسی هم به ترتیب با 1 گل مقابل آلومینیوم عراق، گل ریحان البرز و مس کرمان جلو هستند. بریم به تبریز، جایی که مسابقه شهرداری تبریز با گل ریحان در جریان هست. آقای ملکزاده خبرنگار رادیو ایران با ما در این لحظه گفتگو میکنه پیرامون این بازی. آقای ملکزاده سلام و عصر بخیر.
به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
تشکر. ممنون از شما. بفرمایید درباره مسابقه تیم‌های شهرداری و گل ریحان که شهرداری فعلا با 1 گل جلو هست و امیدوار به بقا در رقابت لیگ 1.
بله درست، تیم‌های شهرداری تبریز و گل ریحان از ساعت 17 امروز به ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز به مسافت همدیگه رفتن. نیمه اول الان هلوشی 1 دقیقه پیش تموم شد. شهرداری تبریز با تک گل مهدی قریشی که توی دقیقه 27 به ثمر رسید 1-0 از تعریف خودش پیش هست و برنده به رختکن رفت. الان دیگه با این نتیجه بقای شهرداری تبریز به لیگ دست اول قطعی میشه، ولی از اون ور کار تیم گل ریحان یه سخت شد دیگه اگه این نتیجه البته تا آخر دوام داشته باشه.
بله، استقبال تماشاگران چطور بوده از این مسابقه؟
حاضر حدود چه میگم که 300 تا 400 نفر هوادار دیگه هستن توی ورزشگاه اختصاصی تیم شهرداری تبریز و دارن بازی رو از نزدیک تماشا میکنن. نیمه اول خدا وکیلی سنگ تمام گذاشتن برای تیم شهرشون، خیلی خوب تشویق کردن.
در کدوم ورزشگاه برگزار میشه؟
جان؟
در کدوم ورزشگاه مسابقه برگزار میشه؟
ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز.
بله.
دیگه
بله.
همین خود باشگاه چهار مصنوعی شهرداری تبریز.
بله بله. حالا با توجه به اینکه تیم‌های تراکتورسازی و ماشینسازی در رقابت‌های لیگ برتر حضور دارن و تراکتورسازی برای گرفتن سهمیه و حتی قهرمانی تلاش می‌کنه در مسابقات لیگ برتر، نگاه ها در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز به تیم شهرداری تبریز چگونه است؟ چون این باشگاه هم در رقابت های لیگ برتر والیبال و هم در مسابقات لیگ برتر بسکتبال قبل از این سابقه تیمداری داشته و حتی تیم بسکتبال شهرداری تبریز منحل شد، قهرمان لیگ برتر شده بود این باشگاه در عرصه بسکتبال. البته
درسته. ببینید حالا علارغم اینکه تیم تراکتورسازی و ماشین سازی توی لیگ دست لیگ برتر دارن توپ میزنن، ولی خب به هر حال تیم های شهرداری توی سایر رشته ها واقعا استقبال خوبی میشه توی تبریز از بازی هاشون. حالا مخصوصا توی سالهای گذشته تیم والیبال شهرداری تبریز رشته والیبال رو تبدیل کرده بود به دومی رشته پرطرفدار ورزش تبریز بعد فوتبال. حالا در مورد تیم فوتبال شهرداری تبریز هم حالا علارغم این که توی هفته های ابتدایی لیگ دست اول زیاد از بازی های این تیم استقبال به عمل نمی اومد و هوادارا رغبت چندانی نداشتن برای تماشای بازی هاش، ولی از یکی دو هفته پیش که یه مقدار کار تیم فوتبال شهرداری تبریز برای بقا توی لیگ دست اول سخت شده، یه عزم همگانی توی سطح شهر تبریز به وجود اومده. خیلی دارن هوادارا تبلیغ میکنن که بقیه بیان از این تیم حمایت بکنن، چون دوست دارن که به هر حال سهمیه لیگ دست اول فوتبال تبریز حفظ بشه و شهرداری تبریز صعود نکنه به لیگ دست دو، چون واقعا دیگه این صورت ما نماینده دیگه ای نخواهیم داشت توی لیگ دست اول. ولی به خاطر همین از بازی گذشته تیم شهرداری تبریز استقبال هواداران واقعا خوب شده. بله. الان این بازی هم همونطور که اشاره کردم خیلی خوب اومدن ورزشگاه و دارن از تیمشون حمایت میکنن، علارغم اینکه باعث برف هم الان دیگه کم کم داره شروع میشه توی
تبریز. باعث برف بهاری. خیلی ممنون از شما در این بخش ما همراه بودی. اما از استان تهران خیلی دور نشیم و در پاکدشت مسابقه تیم‌های سرخپوشان پاکدشت و شاهین شهرداری بوشه در جریان هست و آقای محمدی گزارشگری که البته همراه با تیم شاهین شهرداری به تهران آمده، استان تهران، برای پوشش رسانه‌ای این بازی با ما گفتگو می‌کنه درباره مسابقه سرخپوشان پاکدشت و شاهین شهرداری که مسابقه در نیمه اول گلی در پی نداشت. آقای محمدی سلام و عصر بخیر.
شکرم. بنده هم بنامون یاد خدای بزرگ خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان عزیز عرض سلام و عصر بخیر دارم. فقط این نکته رو عرض کنم خدمت شما که بازی در ورزشگاه دست جردی شهرک اکباتان تهران در حال برگزاری هست و برای این دیدار البته خب برای ما هم جالب بود که سرخپوشان پاکدشت این ورزشگاه رو با عنوان ورزشگاه خانگی خودش معرفی کرد.
خیلی ممنون توضیح شما. کیفیت چمن چطوره؟
از اینجا که ما میبینیم کیفیت الحمدلله کیفیت خوبیه، بازیکنها هم نسبتا میتونیم بگیم که راضی هستن و روی زمین هم بازی خوبی رو ما در نیمه اول شاهد بودیم. نیمه اول رو شاهین شهرداری بوشهر هجومی آغاز کرد، همون ثانیه های ابتدایی میتونست کار رو تمام کنه و یه گل رو به ثمر برسونه که خب یه موقع با کم دقتی این موقعیت رو از دست دادن. بین حالا میتونیم بگیم میانه نیمه اول این سرخپوشان پاکدشت بود که یه مقدار بازی رو در دست گرفت، ولی خب در دقایق پایانی باز این شاهین شهرداری بوشهر بود که روی دروازه سرخپوشان پاکدشت فشار می آورد. میدونید که دیگه سرخپوشان پاکدشت انگیزه ای برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر نداره، یعنی شانسی نداره و با توجه به حاشیه امنیتی هم که داره در حقیقت ترسی از سقوط احساس نمی‌کنه. اما شاهین شهرداری بوشهر خصوصا با نتیجه‌ای که الان شهرداری تبریز مقابل گل ریحان البرز به دست آورده و این تیم رو شکست داده، حسابی امیدواره که همینجا کار رو تمام کنه و به هر حال راهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور بشه. من این توضیح رو خیلی مختصر خدمت شما و هموطنان عزیز عرض کنم که این بازی اگر شاهین شهرداری بوشهر مساوی کنه و گل ریحان واگذار کنه بازیش رو، شاهین شهرداری بوشهر راهی رقابت‌های لیگ برتر میشه. اگرم بازی رو ببره که دیگه خب به طور مستقیم راه پیدا میکنه، چون الان مثلا قبل از این هفته گل ریحان البرز 3 امتیاز از شاهین شهرداری بوشهر کمتر داشت و در تعداد گل‌های زده هم 3 گل کمتر داشت و خب این شانس خوبی رو برای شاهین شهرداری بوشهر به وجود آورده بود. آقای پاشازاده به ترکیب تیمش در نیمه اول دست نزد، ولی آقای ویسی یک تغییر رو به وجود آورد. علی رئیسی پیستون سمت راست خودش رو از زمین بازی خارج کرد و به جای او علی نظری رو وارد زمین کرد. البته نظری رو فرستاد سمت چپ و محبی رو آورد سمت راست. بعد ببینیم که حالا این تغییر در نیمه دوم چه نتیجه‌ای رو برای شاهین شهرداری بوشهر در بر خواهد داشت. یکی دو تا از بازیکن‌های شاهین شهرداری بوشهر مثل چاکوتازاده و فیاض بخش رو هم من می‌بینم که دارن خودشون رو مهیای حضور در بازی در نیمه دوم می‌کنن که اگر اونها بیان کمربند میانی شاهین شهرداری بوشهر تقویت میشه و می‌تونه با توان بیشتری حمله کنه.
آقای فقانی داور مسابقه است درسته؟
بله، آقای فقانی داور این دیداره. و نکته جالب هم اینه که آقای ترکی ناظر قضاوت این بازی هست.
تشکر از شما،
متشکرم.
این گزارش کامل رو ارسال کردید، ممنون.
ورزش ایران.
شنبه تا پنج شنبه رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما جدول رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور را با شما شنوندگان محترم مرور بکنیم. جدولی که فعلا تیم گلگوهر سیرجان در رتبه نخست قرار داره. دو فصل پیش بود که گلگوهر با همین آقای بگوویچ تلاش کرد در روز پایانی برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر، ولی اونجا سپیدرود رشت تونست از این تیم پیشی بگیره و حالا شرایط مهیاست برای صعود گلگوهر سیرجان به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور. شاهین شهرداری بوشهر 51 امتیاز، یک امتیاز کمتر از گلگوهر، در رتبه دوم هست. گل ریحان البرز که نیمه اول با شکست به رختکن رفته با 48 امتیاز در مکان سوم، و آلومینیوم عراک هم با 45 امتیاز در مکان چهارم. این تیم آلومینیوم عراک از تیم‌های با سابقه در رقابت‌های لیگ دسته اول هست، ولی کمتر تونسته برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر در قامت یک مدعی خودش رو نشان بده. اما یک نکته اشاره بکنیم درباره تیم فوتبال ملوان بندر انزلی، یک تیم پر افتخار از استان گیلان که حتی سابقه قهرمانی‌های چند باره در رقابت‌های جام حذفی رو هم داره. ولی چرا تیم فوتبال ملوان در رقابت‌های لیگ دسته اول امسال موقعیت خوبی نداشت و با 32 امتیاز فعلا در رتبه 11 جدول هست؟ عنوان کردیم که خب ملوان امروز و این هفته استراحت داره، ولی برای باشگاه با سابقه ملوان این رتبه واقعا رتبه زیبنده‌ای به شمار نمیاد که باید مسئولان فوتبال در استان گیلان بیشتر توجه بکنن به تیم فوتبال ملوان بندر انزلی. و یه بحث دیگه هم درباره تیم فوتبال ملوان این هست که ورزشگاه جهان پهلوان تختی بندر انزلی شرایط اصلا خوبی نداره و به مدت 2 سال هست که نیمه کاره رها شده، و این اتفاق در حالی میفته که تیم فوتبال ملوان فصل تازه رقابت‌های لیگ آزادگان را هم به خاطر حکم فیفا با 6 امتیاز منفی آغاز کرد و همه این اتفاقا دست به دست هم داد که ملوان فصل خوبی رو سپری نکنه. ما در برنامه‌های بعد سعی می‌کنیم حتما درباره فوتبال گیلان با شما شنوندگان عزیز به ویژه تیم فوتبال ملوان بیشتر صحبت بکنیم. تشکر از همراهی شما شنوندگان محترم، و امیدوار هستیم که دو نماینده فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا امشب برابر حریفان خودشون به پیروزی برسن، تیم‌های استقلال و زباهن. و یکی از دوستان شنوندن برای ما پیام کوتاه ارسال کرده، آقای حسن آخوندی از کاشان، و درباره باشگاه پرسپولیس و عملکرد بعد مهاجمان صحبت کرده که حالا دیگه این بحثا رو واگذار می‌کنیم به برنامه‌های دیگه. تشکر از همراهیتون، ایام بکام و عصر خیلی خوبی در پیش داشته باشید. خدا نگهدار تا فردا 5:15 عصر.
با اعلام ساعت 18 از رادیو ایران دعوت میکنم همراه باشید با برنامه بعدی این شبکه. 1-2-3
1-2-3 امتحان میکنیم. 1-2-3 1-2-3 آبا حله، بریم.
من بخون با یک صدا هنگام گل کاری شده موج صدا چون